هست که بخشیش به واسطه ایجاد و حفظ ارزش دارایی های خودشون بود، بخشی از اون هم متأثر از واکنش ها و مقابله با سیستم جمهوری اسلامی بود در اون اعتراضات 3 ماهه پاییز که شکل گرفته بوده. اینها بی تأثیر نبوده، تأثیر گذار بوده. نکته مکمل این موضوع و در حوزه تولید کننده و سرمایه گذار بود در شرایط بغرنج اقتصادی ایران. خب به آمارهایی هم که داریم، به طور متوسط ماهیانه 2 میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور رو داشتیم که این هم تأثیر خودش رو گذاشته. تولید کننده ترجیح میدهد روی به دلالی و سوداگری بیاره به واسطه اینکه تولید دیگر توجیه نداره، خود این هم تأثیر گذاره. و مجموعه عوامل زیادی بوده که همین بحث تلاش مردم برای نگه داشتن، ثابت نگه داشتن ارزش دارایی خودشون هم قاعدتاً سهم تاثیرگذاری در روند رو به رشد قیمت دلار داشت.
چشم‌انداز قیمت دلار در سال پیش رو چجوری می‌بینین؟ آیا صعودیه؟ آیا با توجه به تورم‌هایی که همچنان پیش خواهد آمد، ما باید همچنان شاهد بالا رفتن قیمت دلار باشیم؟
متأسفانه خب پیش‌بینی‌هایی که میشه بحث افزایش قیمت رو مد نظر قرار میده به دلایل بسیار زیاد. یک بحث بالا بودن تورم و مهاجرت تورم به بالای 50% از تورم کلی، این یک نکته است. در بحث تکنیکال هم وقتی ما بخوایم بررسی کنیم، میتونیم قیمت 60 تا 70 هزار تومان رو برای کل سال 1402 در نظر بگیریم از نظر تکنیکالی. ولی اگر بخواهیم روند سال 1401 رو ملاک قرار بدیم و بر اساس اون بسنجیم، در این صورت عددی بین 100 تا 120 هزار تومان برای هر دلار امریکا باید متصور باشیم. و فراموش نکنیم در زمستان 1400 تحلیلی که کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در قالب یک گزارش ارائه دادن و به خبرگزاری ها راه پیدا کرد، در اون تحلیل اشاره شده بود که تا پایان دولت رئیسی، در دولت اول رئیسی، قیمت دلار ممکنه در صورت تداوم روند که همچنان اون روند تداوم داره، ممکنه به بالای 200 هزار تومان هم برسه. و ما به نظرم طی سالهای آتی، در اگر گشایش اساسی در سیاست گذاری های خارجی در مناسبات بین الملل ایران رخ نده، ما به اون سمت حرکت میکنیم. امسال که هیچ کماکان رو به روش خواهد بود، ولی در 2 سال آینده باید منتظر دلار 200 هزار تومانی هم باشیم.
ایده جلو کشیدن ساعت یا همون استفاده از ساعت تابستونی اولین بار تو قرن 18 در آمریکا مطرح شد که از این طریق می‌خواستن توی فصل تابستون با یک ساعت استفاده بیشتر از نور روز که به تبع اون کسب و کارها یک ساعت زودتر و یک ساعت دیرتر تعدیل میشه، در مصرف انرژی و سوخت صرفه‌جویی کنن. در حال حاضر بیش از 70 کشور دنیا ساعت‌های خودشون رو تغییر میدن که بسته به دوره نزدیکیشون به خط استوا زمان به مقدار این ساعت در کشورها مختلفه. در ایران همین از گذشته بوده، یعنی در دوره پهلوی دولت از ساعت تابستونی استفاده کرد، اما هم اسلام‌گراهای حامی خمینی به دلیل حالا ناآگاهی از فواید این مسئله اعلام می‌کردند که شاه در مخالفت با دین، دستکاری اوقات شرعی و مسئله نماز این کارو انجام داده. با همین رویکرد منفی هم بعد از انقلاب، چند سال بعد از انقلاب، حکومت استفاده از ساعت تابستونی رو کنار گذاشت. اما در سال 86 مجدداً لایحه تغییر ساعت در 2 نوبت در سال به تصویب مجلس وقت رسید. مسئله‌ای که هست، همونطور که در مصوبه هیئت دولت اومده، کارمندان حالا بعضی از دستگاه اجرایی یا اصناف باید از 7 صبح سر کار حاضر باشن. این در حالی که آغاز به کار مدارس برای دانش آموزان 7:30 یا 8 اعلام شده. از اونجایی که بسیاری از شاغلین فرزند محصل دارن و به قولی به دلیل گرونی قیمت سرویس ایاب الذهاب مدرسه یا عدم امنیت مجبورن بچه خودشون رو به مدرسه برسونن، این تغییر ساعت مشکل اساسی برای والدین شاغل ایجاد میکنه. ببینید حرف از شناور شدن ساعت زدن، بر اساس مصوبه هیئت دولت ساعت‌های کاری بین ساعت 7 تا 9 شناور اعلام شده. طبق همین مصوبه توافق زمان شروع کار روزانه به کارفرماها رؤسای دستگاه اجرایی محول شده. یک ایراد اساسی که اینجا وجود داره این هست که در ایران شاغلان، به ویژه شاغلان بخش خصوصی و حتی دولتی، از حمایت ویژه‌ای برخوردار نیستن و کارفرما میتونه به هر نحوی که به قولی سود بیشتری براش داره برای کارگران یا کارمندان خودش تعیین تکلیف کنه. بنابراین مسلمه که کارفرما برای شروع به کار و برای کسب سود بیشتر و جلو انداختن ساعت تولید، همینطور کم کردن هزینه های انرژی با استفاده از نور روز، احتمالاً بسیاری از نیروهای خودش مجبور میکنه که همون ساعت 7 صبح، یعنی قبل از شروع مدارس، سر کار بیان. از طرف دیگه تو مصوبه هیئت دولت برای تغییر ساعت کاری واحدهای سنفی دقیقاً از 7 صبح باید شروع به کار کنن. این نکته رو بگم که این مسئله هم، یعنی نادیده گرفتن همون مسئله والدینی که فرزند محصل دارن و حالا به قولی به دلیل گران بودن قیمت سرویس مدرسه یا احساس عدم امنیت باید بچه‌شون رو خودشون به مدرسه برسونن. این بی برنامگی در تغییر ساعت توی کشور، در حالی که رئیس سازمان اداری استخدامی کشور اعلام کرده که اتفاقا این مسئله برای بهبود وضعیت دانش آموزان برنامه‌ریزی شده، اما همونطور که می‌بینیم این وضعیت به مشکلات والدین دانش آموزان بیشتر دامن می‌زنه و این نشون میده که دولت باز هم بی برنامه عمل کرده.
آیا این تغییرات ساعتی در کیفیت کاری کارمندان و یا کسانی که در واقع ساعت‌های شناور کاری دارن تأثیر داره؟ آیا ممکنه باعث نظم بیشتر بشه یا ما ممکنه که بی‌نظمی رو ببینیم؟ در کنترل ترافیک چه تأثیری داره؟
بله، همونطور که در مصوبه هیئت دولت ادعا شده، به غیر از این مسئله‌ای که حالا اعلام کردن که برای بهبود وضعیت دانش آموزان این برنامه‌ریزی انجام شده، یکی از ادعاهایی که شده این که قرار هست با این بار ترافیکی در کلان شهرها به ویژه تهران را کم کنند. این ترافیک فرسان‌آور تهران به نظر من به عوامل کلانتر و دیگه‌ای مثل مسئله مهاجرت از روستاها به شهر و همینطور هجوم اون درصد قابل توجهی از نیروی کار از سراسر کشور به تهران مربوط میشه که باعث شده جمعیت تهران حدود 15 میلیون نفر هم برسه در طول روز. و به نظر من این تغییر ساعت در حل این مسئله ترافیک که به تبع روی خانواده‌ها و ساعت کاری و رسوندن دانش آموزها به مدرسه تأثیر داره، تغییر محسوس ایجاد نخواهد کرد در مسئله ترافیک. این تر از طرف دیگه کنترل ترافیک یک عامل اصلی که داره اون مسئله راه‌های ارتباطی کافی در تهران هست، مثل کمبود اتوبان‌ها، اون نبود زیرگذرها و روگذرهای کافی و بی‌برنامگی در راه‌های در تأمین راه‌های تردد کافی در تهران هست که مسئله ترافیک رو میتونه حل کنه اگر اون مسائل مدیریت بشه. و این تغییر ساعت به نحوی که ادعا شده در مصوبه هیئت دولت تأثیر ویژه‌ای بر این مسئله نداره. از طرف دیگه اعلام شده که بین ساعت 7:30 تا 8 مدارس موظفن که دانش آموزان رو حتما پذیرش کنن. ما میدونیم که در بعضی نقاط تهران یا کلان شهرها مدارس با جمعیتن و این بازه زمانی بسیار کم هست. باز همین بی‌نظمی ویژه ایجاد میکنه و باعث مشکلات بیشتر والدین و دانش آموزان خواهد شد.
گفتگویی شنیدید با جواد عباسی توللی، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، در مورد جزئیات ساعت کاری در روزهای تابستان و بهار و مشکلات خانواده‌هایی که فرزند دبستانی دارن. اما همونطور که میدونین 5 روز از نوروز میگذره، شما میتونین نظر و مشاهداتتون رو در این روزهای بهاری با ما در میون بگذارید و حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
عید نوروز را ملت شجاع ایران تبریک میگم. به امید سال 1402 انقلاب زن، زندگی، آزادی به پیروزی برسه.
امیدوارم که امسال سال خوبی برای شما، برای خانواده هاتون، برای دوستان عزیزتون، برای عاشقان ایران، برای اونهایی که دلشان به حال ایران و ایرانی میسوزه، سال پربار و پربرکت و سلامتی و تندرستی و دلخوشی باشه و سال آزادی ایران و عزیزمون، زن، زندگی، آزادی.
شما که دم از اسلامیت میزنید، دم از اسلام نام محمدی میزنید، میخوام از شما حاکمان جمهوری اسلامی ایران سوال کنم که آیا کجای قرآن نوشته شده است که شما فرزندان ایران که معترض هستند بکشینشان و پدران و مادرانشان را به زندان بیاندازیم؟
میگویند که در ماه رمضان افرادی روزه میگیرند و دیگران حق خوردن غذا در مقابل اونا رو ندارند. این چه ریاضتی است که این روزه گیران دارن در پیش میگیرن؟ آیا کسی که روزه میگیره به این معنا نیست که همه چیز مهیا هست ولی ایشون از این تایم تا این تایم هیچ چیزی نمیخوره؟ حالا یا به حرمت خداست یا به حرمت خودشه یا میخواد استقامت خودشو بالا ببره یا به دلایل دیگر. شما چگونه به خودتون حق میدین که دیگران که نمیخوان این روزه رو داشته باشن و میخوان زندگی عادی داشته باشن، آیا این قوانین ضد انسانی نیست؟ اون فرد محترمه، میخواد روزه داشته باشه. اگر کسی همه چیز مهیا بود و در مهیا بودن اصولی رو رعایت کرد، نفس خودش رو پرورش داده، در غیر این صورت افراد دیگر رو در حقشون ظلم کرده. اگر بخواد زور بگه که آقا تو نباید بخوری، هیچ دولتی هیچ قانون اجازه نداره بگه آقا تو نخور.
سال نو خورشیدی را به شما عزیزان دلم از صمیم قلب تبریک میکنم، عرض میکنم و واقعا ممنون هستم که تمام سال این همه زحمت کشیدید که مردم ایران رو بتونید مطلع کنید. دستتون درد نکنه، خسته نشید.
واکنش ها به تشدید درگیری های شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی و نیروهای آمریکا در سوریه ادامه داره. جو بایدن گفته آمریکا برای محافظت از شهروندانش با قدرت جواب میده. همزمان دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده تعداد شبه نظامیان کشته شده وابسته به ایران به 19 نفر رسیده. درگیری های روزهای پنجشنبه و جمعه یکی از مهمترین رویارویی های شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی و ائتلاف بین المللی ضد داعش از سال 2019 در سوریه بوده. در همین زمینه با دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل گفتگو کردم و از او خواستم در مورد موضع آمریکا بیشتر برای ما بگه.
دلیل اینی که جمهوری اسلامی به خودش اجازه میده که مستقیما آمریکا رو مورد هدف قرار بده، در پاسخ به حملاتی که چند روز پیش اسرائیل به سوریه شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی رو در سوریه مورد حمله قرار داد. میدونید هر بار که اسرائیل جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار میده یا شبه نظامیان مورد حمایتش رو، جمهوری اسلامی امریکا رو مورد هدف قرار میده، به خاطر اینکه میخواد بین این دو فاصله بندازه و هزینه حملات اسرائیل رو برای امریکا بیشتر کنه، چون به اسرائیل نمیتونه پاسخ بده. کل این موضوع به خاطر اینه که درجه بازدارندگی که قبلا امریکا داشت در پس حمله به قاسم سلیمانی و ترور اون کاهش پیدا کرده و این کاهش پیدا کردن نوعی خلأ به وجود آورده و این خلأ رو جمهوری اسلامی وسیله این حملات میخواد به دست بیاره و در این حال به خاطر توافقی که اخیراً بین عربستان و جمهوری اسلامی امضا شده و یه نوعی عادی سازی با چتر چین ما مواجه هستیم در منطقه، از این طریق معنای دیگه‌ای هم پیدا میکنه. یعنی این معنا رو پیدا میکنه که ما با این که میتونیم روابطمون رو بهبود ببخشیم با عربستان به عنوان همپیمان امریکا، در این حال برای عقب نشینی امریکا هم داریم به نفع چین حرکت میکنیم. همه اینها بخشی از دیپلماسی ترکیبی حکومتیه که با ناامنی در منطقه در عمل برای خودش میخواد بازدارندگی به وجود بیاره، اون هم با امریکایی که امروز درجه بازدارندگی خودش رو از هر جهت در حال کاهش میبینیم ما در منطقه، تا به جای افزایشی که بتونه اون تعادل رو به وجود بیاره.
آمریکا در این حال تاکید هم کرده که برای تضمین شکست داعش و بازگردان ثبات و امنیت در منطقه در سوریه باقی میمونه. آیا ممکنه این اتفاق باعث افزایش تنش‌های بیشتر در منطقه بشه، در حالی که خود آمریکا گفته که اونها به دنبال جنگ با ایران یا هیچ درگیری مسلحانه با دیگر کشورها در منطقه نیستن؟
خب من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی هم به دنبال درگیری با آمریکا باشه، چون قطعاً بازنده خواهد شد. ولی وقتی که شدت تنش پایین باشه، به انگلیسیش میگن low intensity conflict، یعنی نزاع با درجه پایین، وقتی در اون حد باشه برای جمهوری اسلامی تبدیل به بازدارندگی میشه و اتفاقی که الان افتاده، و هر دو به دنبال این نیستن که این تبدیل به جنگی بشه. ولی خب به هر حال در این فضایی که در اون جمهوری اسلامی برای دیپلماسی خودش هم از این نوع حملات استفاده میکنه، بخشی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی است و این برمیگرده باز به پاسخ امریکا که آیا این پاسخ میتونه اون بازدارندگی کافی رو به وجود بیاره که دفعه دیگه این اتفاق نیفته؟ طبق گزارشی که رویترز منتشر کرده، از ابتدای سال 2021 حدود 78 حمله به این شکل کینتیک نسبت به مواضع امریکا بوده توسط گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی. از این جهت این بازدارندگی شاید به اندازه کافی به وجود نیامده. به علاوه اینکه حتی ما با عقب نشینی امریکا در مورد مواضعش نسبت به نوع ساخت بمب هسته‌ای یا توانایی بمب هسته‌ای جمهوری اسلامی هم مواجه هستیم. یعنی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح امریکا فکر می‌کنم دیروز سخنانی که مطرح کرد دیگه از جلوگیری از به آستانه هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی صحبت نمی‌کنه، بلکه از نداشتن بمب هسته‌ای میدانی سخن میگه به عنوان خط قرمز. این به معنای اینه که خب تونسته جمهوری اسلامی به عنوان یک نیرویی که گفت ای خاطر میشه چند وقت پیش یکی از مقامات مشاوران عالی رتبه خامنه‌ای اومد مطرح کرد که ما کشور دار آستانه هسته‌ای شدن هستیم، عملاً به اونجا رسیده. و این هم باز برمیگرده به مسئله بازدارندگی که چه از نظر اجرای تحریم های اقتصادی، چه از نظر نگاه نظامی در منطقه و چه از نظر دیپلماسی امریکا نسبت به دو سال پیش بازدارندگی خودش رو از دست داده به اون درجه‌ای که جمهوری اسلامی میتونه خیلی راحت از این پهپادها با هزینه نسبتاً کم مورد حمله قرار بده امریکا رو. و این تنها کشوریه در دنیا در حال حاضر که با امریکا مستقیماً وارد این نوع برخوردهای نظامی میشه. ما کشور دیگه‌ای رو سراغ نداریم، هیچ کشوری این کارو انجام نمیده، فقط جمهوری اسلامیه و به اندازه کافی امریکا نتونسته بازدارندگی خودش رو احیا ببخشه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
روز گذشته نخست وزیران اسرائیل و بریتانیا در لندن دیدار و درباره مسائل مربوط به ایران گفتگو کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به دیدار این دو سیاستمدار گفته خشم بنیامین نتانیاهو و ریشی سوناک از تحولات به گفته او مثبت منطقه تعجب برانگیز نیست. ناصر کنعانی مواضع اسرائیل و بریتانیا رو که جمهوری اسلامی رو عامل بی‌ثباتی در منطقه دونسته طنز ماندگار تاریخ خونده. مهدی بگی گزارش میده.
روز جمعه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مقر نخست وزیری بریتانیا در لندن میهمان ریشی سوناک بود. دیداری که در آن نخست وزیر اسرائیل خواهان افزایش بازدارندگی و فشار قدرت‌های جهانی بر جمهوری اسلامی شد. آقای نتانیاهو از ریشی سوناک به خاطر آنچه ایستادگی قاطع بریتانیا علیه برنامه هسته‌ای ایران خوانده تشکر کرد. جزئیات زیادی در مورد گفتگوهای دو طرف منتشر نشده است. برخلاف رویه معمول دفتر نخست وزیر بریتانیا بخشی از برنامه ملاقات را که صدور بیانیه مشترک دو رهبر بود لغو کرد. دیداری 50 دقیقه‌ای که بدون اعلام نتیجه تمام شد. این نخستین سفر بنیامین نتانیاهو به بریتانیا در 4 سال گذشته بود. او پیش از سفر گفته بود برای تقویت موضع کشورش در برابر خطرات ناشی از ایران به دیدار ریشی سوناک می رود. اسرائیل اصرار دارد که نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بگیرد، خواسته‌ای که دولت بریتانیا فعلا زیر بار آن نرفته است. در همین راستا بنیامین نتانیاهو در لندن با وزیر کشور بریتانیا هم ملاقات کرد. سوئلا بریورمن و معاونانش از مخالفان جمهوری اسلامی هستند. خانم بریورمن پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو در توییترش نوشت که به روابط قوی اسرائیل و بریتانیا و شراکتشان برای حفظ امنیت مردم ارج می نهد. جمهوری اسلامی بارها به تبعات اقدام علیه سپاه پاسداران به کشورهای اروپایی هشدار داده است. مقام‌های جمهوری اسلامی قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی را خلاف قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل می‌دانند. پیش از نخست وزیر اسرائیل الی کوهن، وزیر خارجه این کشور هم به لندن سفر کرده بود. آقای کوهن در دیدار با همتای بریتانیایی خود جیمز کلورلی درباره ایران گفتگو کرده و گفته بود دولت لندن در مقابله با تهدیدات ناشی از ایران از اسرائیل حمایت می کند. به نوشته روزنامه‌های اسرائیل آقای کوهن بدون ارائه توضیح بیشتر گفت که بریتانیا قول داده شریک اقدامات سریع در تقابل با ایران باشد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به دیدار مقام‌های اسرائیل و بریتانیا گفته آنها از تحولات به گفته او مثبت در منطقه خشمگین هستند. اشاره آقای کنعانی به از سرگیری روابط ایران و عربستان سعودی است. توافقی که به کمک چین صورت گرفت و دو طرف تعهد کردند که ظرف 2 ماه نسبت به بازگشایی سفارتخانه های خود اقدام کنند. نخست وزیر اسرائیل پیش از لندن به روم و برلین سفر کرده بود. آقای نتانیاهو در تلاش است کشورهای غربی را از بازگشت به توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام منصرف کند.
گزارش مهدی بیگی رو در مورد دیدار نخست وزیران اسرائیل و بریتانیا شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران قرار است هفته ای آینده به مسکو سفر کند و گفته می شود بخش عمده ای از رایزنی های او با همتای روسش به بررسی راه های گسترش همکاری های تجاری اقتصادی دو جانبه اختصاص دارد. تهران اعلام کرده 2/3 سرمایه گذاری های خارجی در ایران طی سال گذشته از طرف روسیه بود است. مقامات اطلاعاتی اوکراین میگویند ایران از سوی کرملین تحت فشار است تا تسلیحات بیشتری برای استفاده روسیه در جنگ علیه اوکراین تامین کند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزیر خارجه ایران چهارشنبه 29 مارس 9 فروردین در مسکو با همتای روس خود دیدار خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست هفتگی مطبوعاتی اعلام کرد حسین امیر عبداللهیان با سرگی لاوروف درباره طیف وسیع از مسائل بین المللی تبادل نظر خواهند کرد و گسترش همکاری های تجاری اقتصادی از جمله اجرای طرحهای مشترک در حمل و نقل و انرژی از محورهای کلیدی این رایزنی ها خواهد بود.
Значительное внимание предполагается уделить комплексному рассмотрению двусторонней повестки дня с упором на торгово-экономическую составляющую.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ایران در مصاحبه با فاینانشال تایمز که پنجشنبه منتشر شد روسیه را بزرگترین سرمایه گذار خارجی معرفی و تشریح کرد. طی سال مالی که این هفته به پایان رسید روسیه 2,700,000,000 دلار در صنعت معدن و حمل و نقل ایران سرمایه گذاری کرده. این در حال است که حدود 2 ماه پیش علی فکری رئیس کل سازمان سرمایه گذاری ایران گفته بود روسیه در 2 طرح نفتی سرمایه گذاری کرد. مقامات روس اصلا تکنون اشاره به سرمایه گذاری در ایران نداشتند. الکسی دیدف سفیر روسیه در تهران طی مصاحبه جدید به خبرگزاری سپوتنیک ضمن استقبال از روند روبرشت مبادلات تجاری بین دو کشور که سال 2022 به 4,800,000,000 دلار رسیده نیروگاه بوشهر را پروژه کلیدی در همکاری با ایران خواند و با انتقاد تلویحی از بدهی های تهران گفت اجرای به موقع طرح احداث رکتورهای جدید به رعایت تعهدات طرفین بستگی دارد. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ایران که این هفته به خبرگزاری ریا نوستی نیز مصاحبه کرد گفت ایران علاقمند است در همه عرصه ها از جمله انرژی اتمی همکاری با روسیه را گسترش دهد. در صدد است حجم عظیمی از نفت و گاز برای سواب به مناطق جنوبی از روسیه دریافت کند و انتظار دارد خط راه آهن رشتسترا به عنوان بخش تکمیلی مسیر ریلی کوریدور شمال جنوب با سرمایه گذاری روسیه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی به سرانجام برسد. هزینه ساخت قطعه راه آهن رشتسترا 1,600,000,000 دلار برآورد شده و به تازگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت علاقمند است تجار روس در این طرح سرمایه گذاری کنند. میخائیل کروتیخین کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است انتظار ایران از ظرفیت های مالی روسیه بیجاست.
اقتصاد روسیه که اکنون کمتر از 1.5% تولید ناخالص جهان را تشکیل می‌دهد، به زور خود را سر پا نگه داشته. تجار روس به ایران اعتماد نمی‌کنند. دبی مهمترین جاذبه برای تجار روس در خاورمیانه است و از ابتدای جنگ روسیه علیه اوکراین 40,000 شرکت روسی به دبی نقل مکان کردند. بعید است که تهران بتواند شرایط بهتری برای تجار روس فراهم کند. در سالهای پیشین طرح‌های مشترک با ایران همواره زیر چتر دولت روسیه انجام شد تنها لوکویل ابتکار عمل به خرج داد و متعاقباً اذعان کرد میلیون ها دلار متضرر شده. عرصه هایی هست که ایران میتواند برای روسیه سودمند باشد. به عنوان مسیر لوجستیک، کمک به دور زدن تحریم ها و ارسال برخی اقلام نایاب به بازار روسیه که به شدت وابسته به واردات است. عملاً به عنوان سرمایه گذار، روسیه درد تهران را دوا نمی کند. شاید این اصلا حیله ایست تا تهران نشان دهد منزوی نیست.
آمریکا بارها همکاری های اخیر روسیه و ایران را برای اوکراین، خاورمیانه و کل جهان تهدید خوانده. ایران متهم است که از جنگ روسیه علیه اوکراین حمایت تسلیحاتی می کند. اتهامی که مقامات روس و ایرانی مدعیان صحت ندارد. وادیم سکیبیتسکی معاون اطلاعات نظامی ارتش اوکراین اعلام کرد روسیه تاکنون حدود 800 پهپاد شاهد به اهدافی در اوکراین پرتاب کرده. به گفته ای وی نهادهای اطلاعاتی مطلعند ولادیمیر پوتین شخصا با مقامات ایرانی در ارتباط است تا تهران را به ارسال تسلیحات بیشتر برای ارتش روسیه وادار کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ملی پوشان واترپولو ایران در مرحله حذفی رقابت‌های قهرمانی واترپولوی آسیا 2023 برابر ازبکستان به برتری رسیدند و به جمع 4 تیم برتر مسابقات صعود کردند. با این خبر میتونین شنونده خبرهای ورزشی با سعید پیرمحموی باشین.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با رقابت‌های واترپولوی قهرمانی آسیا شروع کنیم که به میزبانی سنگاپور در حال برگزاریه. ملی پوشان ایران امروز و در مرحله 1/4 نهایی مقابل ازبکستان قرار گرفتن و 18-8 پیروز شدند. به این ترتیب شاگردان دانیال خاکبان با کسب 4 برد متوالی به نیمه نهایی قهرمانی آسیا صعود کردند و فردا به مسافه تایلند میرن. 3 تیم برتر مسابقات قهرمانی آسیا جواز حضور در لیگ جهانی واترپولو رو به دست میارن. سری بزنیم به ورزش هاکی. کنگره کنفدراسیون هاکی آسیا امروز با حضور طیب اکرم رئیس فدراسیون جهانی و فرمیو آگورا رئیس کنفدراسیون آسیا در کره جنوبی برگزار شد. در مراسم امروز بهرام قدیمی رئیس فدراسیون هاکی ایران برای 4 دیگه به عنوان رئیس هاکی داخل سالن آسیا انتخاب شد. همچنین جایزه بهترین دستاورد به تیم ملی هاکی داخل سالن مردان ایران اهدا شد. تیم ملی ایران در جام جهانی هاکی 2023 که در آفریقای جنوبی برگزار شده بود مدال برنز را به دست آورد. اما سرمربی تیم ملی والیبال زنان ایران 22 بازیکن رو به اردوی تیم ملی دعوت کرد. اردوی تیم ملی والیبال ایران که خودش رو برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و بازی‌های آسیایی آماده می‌کنه، از 7 فروردین به طور مشترک با تیم زنان پیکان آغاز میشه. تیم پیکان از 5 اردیبهشت ماه در رقابت‌های باشگاه‌های آسیا شرکت می‌کنه و به همین دلیل فدراسیون والیبال و مدیران باشگاه پیکان تصمیم گرفتن اردوی مشترک برای آماده‌سازی هر دو تیم داشته باشن. سری بزنیم به فوتبال اروپا. مسابقات مقدماتی یورو 2024 با 8 بازی پیگیری شد و در مهمترین بازی‌ها فرانسه و بلژیک مقابل حریفان پیروز شدند. فرانسه میزبان هلند بود و با 4 به برتری رسید. تنها 2 پس از آغاز بازی آنتوان گریزمان روی پاس گل امباپه دروازه هلند رو باز کرد. پس از خداحافظی هوگولوریس بازوبند کاپیتانی به امباپه داده شد و گریزمان از این موضوع دلخور شده بود، ولی در این بازی هیچ نشانه‌ای از تنش بین این دو بازیکن وجود نداشت. دقیقه 8 اوپامکانو گل دوم فرانسه رو هم به ثمر رسوند. دقیقه 21 امباپه باز هم برای تیم ملی فرانسه گلزنی کرد. دقیقه 88 امباپه گل 4 تیمش رو وارد دروازه رقیب کرد و با 38 گل زده از تعداد 37 گل زده کریم بنزما برای فرانسه رد شد. در دیگر بازی بلژیک با هتریک روملو لوکاکو سوئد رو 3-0 شکست داد. زلاتان ستاره سوئدی ها که پس از حدود 1 دوباره به تیم ملی برگشته، با 41 سال و 5 ماه و 21 روز مسن ترین بازیکن رقابت های مقدماتی یورو شد. بریم به دنیای تنیس. آرینا سابالنکا، بلیندا بنچیچ، تارو دانیل و کارلوس آلکاراز به دور سوم مسابقات تنیس مسترز میامی راه یافتند. در دور دوم این رقابت‌ها سابالنکای بلاروسی به مساف شلبی راجرز از آمریکا رفت و در دو ست به برتری رسید. بلیندا بنچیچ سوئیسی هم با لیلا فرناندز کانادایی روبرو شد و در دو ست برنده شد. در بخش مردان تارو دانیل از ژاپن در دو ست الکساندر زورف آلمانی را شکست داد. کارلوس آلکاراز هم باگنیس از آرژانتین را مغلوب کرد و به دور سوم رفت. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
اما با اتمام خبرهای ورزشی به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. اما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. در ایام نوروز براتون شب و روز خوبی رو آرزو میکنیم.
تا رسیدم به زخم، رسیدم به رگ، تا پوسیدم از ریشه، طول کشید تا رسیدم به ترس، فکر نمی کردم میشه تا که رسیدم به اصل. رستگاری از شروع یه اید است، شک و شکوندم جلو منگاری جنس شیش است، دور میدم از وجودم دور و برم اگه تیر است، چون از آفتاب روشن ترین آتیشه تو سین است. زف گرفتمش افسار رو کردن و شلاغم تو دستم، نگاه نمی کنم عقب و میتازونم رو به جلو، رد می کنم بقیه رو، بادم و لایم کنه آروم اصاب و نبزم و خیس میشه چشا، چون این عشقا واسه شوره. خوب گوش بده اینا نره های غوله، این که اینجاست مال منه، اینم رد پای روشه، این همه واسه اونه، این دفعه چه آسونه. امید دارم، امیدوارم، یأس را نمیدم تو هیچ کارم، تو فصل برداشت میکارم، تا بیدارم یا بردم یا مردم. گشتم گشتم هر جا پیدا نشدم، ما رفتم رفتم تنها تا رسیدم به یه دریا، دیدم من آدم جنگم، من از جنس سنگم، دیروزم مهم نیست حتی امروز، تا که هست فردا.
اون که اونجاست مال منه، دادا این برو نگاه، عقب افتادی بازم میزنم دفاع. ها اومدی برای چی؟ اومدی نبازی، من اومدم ببرم این اختلاف. حریفایی که من میبینم خیلی داغونه، ادعاشو میشه ولی اینا خیلی آسونه، مفبرا میخوام منو وایسونم ولی نمیتونم، اگه اینا لاشخورم من گرد وحشی شدم. همه این قبلی ها که اومدن جلوم به شدت تنبیه شدم، بگو دورو وریاد تحقیق کنن راجب من، میفهمی که سخت میفتم و تونتر و سریتر، پا میشم و وانیستم رو پام، فقط این دفعه محکم و قویتر، مهم نیست به بازه یا ببره پهلوان، پهلوان زیاده یه نفر قهرمان.
هرچی بگی شد، هر کار بگی کردم، دیروزم تموم شد، هرچی سخت امروز رد شم، میبینم مهم نیست، نه مهم نیست، تو که هست فردا.
موسیقی فردا رو در اینستاگرام دنبال کنید،
فردا نقطه میوزیک.
از اون روز که یادم هست، با هر کس که دادم دست،
فهمیدم توی این دنیا هر کی مهربون تره بازن دست باز از قصد. آرزومو تو دلم کاشتم با سیری صورتم و صبح نگه داشتم. من هنوز امید دارم، من هنوز امید دارم به زندگی، به عشق، به آیندم. هنوز پابندم بالاخره یه روز مثل بچگیام از ته دلم میخندم. تنهام گذاشت بازم هر کس به جز سازم. چشمت خون، یه چشمت خیست، یه وقتا هیچکی پشتت نیست، یه وقتا سردی و کوچه وقتی جفت دست تو پوچه، یه وقتا تو خودت قرقی محاله دیگه برگردی به دیروزت، به اون آدم این بارم میگذره چون امید دارم
روایت.
یک روایت، روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنج شنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
منتظرمه و دونستنش منو روانه میکنه. خوشبختی از دور دست کن میده، بخت بد داره همین حوالی میدوه. آشناس برام این حس، یه حس تلخ، یه راه پوچ. از خودم میپرسم تصویر تو ذهنت کو، این روزایی که میگذشت با یه حال خوب. شادم و افسردم، گلای تو باغچمون پژمردم و من هر لحظه زخم خوردم. روزمرگی
یه تصویر بی‌رنگ، فرداهای تلخ و شب‌های طولانی و ترس از این که پر از تکرار و سرگیجه میشم، ناشناس برام این من، یه مردی که از خودش آزرده است، یه خون زندونه روحم آشفته است، این صورت من نیست، صورت یه مرد سال خورده است. شادم و افسردم، گلای تو باغچمون پژمردن و من هر لحظه زخم خوردم. شادم و افسردم، گلای تو باغچمون پژمردن و من هر لحظه زخ خوردم. روزمرگی منتظرمه و تونستنش منو روانی میکنه، خوشبختی از دور دست کم میده، بخت بد داره همین حوالی میدوه.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
Yes, I'm a summer.